گفتگوی انتخاباتی. ویژه برنامه 11 انتخابات مجلس شورای اسلامی.
با نام و یاد خدا، دوستان عزیز شنونده سلام، وقت شما به خیر. با یکی دیگر از برنامه‌های گفتگوی انتخاباتی در خدمت شما عزیزان هستیم. گفتگوی انتخاباتی ویژه برنامه است به مناسبت 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که از رادیو گفتگو تقدیم شما عزیزان میشه. من بتول نجفی به اتفاق همکارم جناب آقای محمد طاهر بیکپوری در خدمت شما عزیزان هستیم. آقای بیکپوری سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما همکار محترم، امیدوارم که حال شما خوب باشه، همچنین حال شنوندگان عزیزمون در هر کجای میهن پهناور که هستند. و من شعار خودم رو دوباره تکرار میکنم که امیدوارم دانایی و سلامت دو بال پرواز اونها در آسمان زندگی باشه.
انشالله. متشکرم از شما. اما امروز به موضوع حضور سیاسی مردم در انتخابات و تأثیر اون در عرصه بین الملل میپردازیم. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید.
همه مکلفه. از من تلبکی اینجا نشستم تا شما علمای اعلام و تا همه روستاها و همه جا مکلف هستند به این که در این امر حیاتی دخالت کنند، بی تفاوت نباشند. دستهای الان در کار است که از حالا مشغولند به این که نگذارند شما اصلا وارد بشید در صحنه. باید وارد بشید، چاره ندارید. اسلام است، حفظ اسلام است.
خود انتخابات حل کننده بسیاری از مشکلات بین المللی ماست. کسانی که ناظران بین المللی هستند، قضاوتشون نسبت به کشورها و برخوردی که باید با این کشورها داشته باشند به این چیزها خیلی وابسته است. ببینن مجلس این کشور، اگه مجلسی داره، رؤسای این کشور چجور انتخاب میشند، به وسیله چه کسانی انتخاب میشند، با چه حجمی از پشتیبانی انتخاب میشن، اینو تأثیر داره. انتخابات مجلس شورای اسلامی یک فرصتی است برای ورود افکار جدید، راه‌های نو در چرخه تصمیم گذاری کشور، تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور. افکار نوی میان، به خصوص آدم‌های درست حسابی رو بتونیم پیدا کنیم و اونها رو انتخاب بکنیم، این تأثیر میذاره، حرفای جدیدی وارد چرخه تصمیم گیری کشور و تصمیم سازی کشور خواهد شد. میتوانن برای مشکلات کشور راه های تازه‌ای رو ارائه کنن، چاره اندیشی کنن و حرفای کارشناسانه‌ای رو بزنن.
جمهوری اسلامی حکومت مردمی است، یعنی همه ساختارهایش با دیدگاه‌های مردم نظارت و البته بالاتر از آن مدیریت می‌شود. بنابراین بی‌تفاوتی مردم هم نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی مضر است. و همین دلیل در سپهر سیاسی اندیشه امام خمینی شرکت در انتخابات به عنوان یک کنش سیاسی وظیفه همگانی است.
مردم هم خودشون مکلفند به این که هم شرکت کنند در انتخابات، نرن کنار. تکلیف است، حفظ اسلام است.
به عبارتی هر ایرانی می‌داند که حضور او در انتخابات باعث قدرت گرفتن ایران در عرصه بین المللی می شود. بنابراین باید به عده‌ای از هموطنان هم گفت به خاطر ایران شرکت کنید.
انتخابات را ملت عزیز ایران باید اولا به عنوان یک تکلیف الهی، تکلیف اسلامی، تکلیف الهی برای کسانی که به مسائل دینی توجه نداشته باشند هم یک تکلیف وجدانی و ملی باید محاسبه کنند. به این چشم باید نگاه کنند.
ایران وطن ماست و ما دوستش داریم. هر موضوعی که به رشدش و به بقا و تکامل مردم سالاری دینی در آن کمک کند مطلوب مردم ماست.
اینجا خونه مادریمونه.
با هم با یک پرچم دل به آبادی میهن بستیم.
راجعه به کسایی که میخوایم بهشون رو بدیم آگاهی خیلی بالا داشته باشیم، علکی علکی رای ندیم و اصلا
هر انتخابی باشه هم من توش انجام وظیفه میکنم، هم جونم رو براش میدم، هم وقتم رو براش میذارم،
چون تعیین کننده سرنوشت حداقل واسه 4 سال.
من انتخابم رو میکنم به شرطی که ایشونی هم که میاد حرف میزنه عمل کننده باشه.
انتخاب کنی، اگه انتخاب کنیم یعنی که کشور خودمون رو داریم میسازیم.
اما یک سوی این حضور در انتخابات دقت نظر مردم است. آنچه که به عنوان نظارت هیئت‌های اجرایی و شورای نگهبان مطرح می‌شود، یک نظارت حداقلی است. مردم خودشان باید با دقت حداکثری بهترین‌ها را برگزینند. افرادی که کارشان هم مبنای اعتقادی داشته باشد، هم مبنای تخصصی. امام خمینی در انتخابات مجلس دوم شورای اسلامی به این اصل مهم اشاره کرده بودند.
و مجرد اینکه این آدم یه آدم خوبی است، خیلی اول وقت نمازش میخوند و نماز شب میخوند، این برای مجلس کفایت نمیکند. مجلس اشخاص سیاسی لازم دارد، اشخاص اقتصاددان لازم دارد، اشخاص سیاستمدار لازم دارد، اشخاص مطلع بر اوضاع جهان لازم دارد. باید تعهد به اسلام باشد و موافقت با جمهوری اسلامی باشد، لکن این مسائل هم باشد.
حالا ما هستیم و ایران سربلند. جمعه 2 اسفند به سمت گزینش بهترین ها برای 4 سال قانونگذاری و نظارت در ایران.
این منطقیه که آدم به کسایی رای بده که قوانینی وضع بکنن.
من شرکت میکنم، میشه من یه شرکت نکنم؟
الان کشور ما داره روپای خودش با میسه از نظر انرژی هستی، از نظر
خیلی مسائل ما پیشرفت کردیم، ولی خب یه سری از رو حساب عقده و کینه و یه سری مسائل میگن خیلی چیز شده. اونه که میگن چی شد من نمیدونم، چشش ما بستن به این قضیه هست.
با برنامه گفتگوی انتخاباتی در خدمت شما عزیزان هستیم. از رادیو گفتگو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز دعوت میکنم بخش اول کارشناسی برنامه رو بشنوید و گفتگوی همکارم آقای بیگپوری با کارشناس محترم برنامه.
بسیار ممنونم همکار محترم سرکار خانم نجفی. در این قسمت از برنامه در خدمت جناب آقای سید مسعود هاشمی، کارشناس مسائل سیاسی و نویسنده کتاب جامعه شناسی احزاب و نیروهای سیاسی هستیم که من خدمتشون سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم، در خدمتون هستم بزرگوار.
بسیار ممنون هستم از وقتی که در اختیار برنامه ما قرار دادید جناب هاشمی. میخواستم از حضرت عالی بپرسم که شما تأثیر حاکمیت رو در حضور حداکثری مردم در انتخابات رو چگونه میبینید؟
حاکمیت همیشه نمیتونه به مردم القا بکنه که فقط نخبگان وارد یک حوزه بشن. گاهی مردم عادی هم وارد و در کنار نخبگان قرار میگیرن و گوی سبقت رو در انتخابات یا در بقیه مسائل از نخبگان میگیرن. فضای انتخابات فعلی با فضای انتخابات دوره‌های گذشته خیلی متفاوته. در زمان‌های گذشته شاید ما این شبکه‌های اجتماعی رو به این روشنی و این واضحی نداشتیم که مردم بتونند رو در رو هر لحظه و در طول شبان روز با مردم صحبت بکنن، ولی این شبکه‌های اجتماعی چون سرعت بسیار زیادی در بین مردم ما داشته، قطعا نمیتونن نگاه بکنن که خب حاکمیت قطعا یه سری معیارهایی برای انتخاب یک فرد اصله یا نخبه یا به صورت عمومی رو گذاشته که این شخص با این شرایط وجود داره، این شخص هم با این شرایط وجود داره. حاکمیت یه تعریف، یک وظایف مشخصی داره و خارج از اون نمیتونه وارد حوزه بشه، وارد حوزه های انتخاباتی بشه. شما وزارت کشور رو در نظر بگیرید، متولی امر انتخابات وزارت کشور و حوزه های پایندرسی، فرمانداری و بخشداری هست. امروز کاندیداها شرکت کردن. خب حاکمیت وظیفه داشته که قبل از اینکه اسامی تایید صلاحیت شدگان به مردم ابلاغ بشه، خب بررسی کردن صلاحیت های عمومی و اختصاصیشون رو. یه عده رد صلاحیت شدن و با دلیل، یه عده هم به قول معروف تایید شدن و خب برحال اون قضیشون مشخص. تا اینجا حاکمیت دخالت داشته، چون اینجا حاکمیت بر اساس اون قانون مشخص کرده کی میتونه، کی تایید میتونه وارد این حوزه بشه و در این حوزه تایید شده. این بحث رو ما میداریم جدا. خب حالا وارد یک قدم یک گام به جلوتر شدیم. الان فضای انتخاباتی شروع شده، آیا حاکمیت میتونه مستقیم وارد بشه و از گروهی حمایت بکنه. من فکر کنم تا الان هم چیزی رو ندیدم که خود حاکمیت بگه که من حالا این دولت یه دولتیه که وابسته به این حزبه، خب پس باید این احزاب وارد مجلس بشن که مجلس و دولت با هم همخوانی داشته باشن. خیر، حاکمیت میتونه 4 پلن رو به مردم معرفی بکنه و در کنار مردم و همراه و همگام مردم در این انتخابات قرار بگیره تا اینکه انتخاباتی سالم برگزار بشه. در کجا میتونه قرار بگیره؟ ببینید، اولین تأثیر حاکمیت در انتخابات بر اینه که جلوی خیلی از فسادهای کاندیداها باید گرفته بشه. شعارهای دروغینی که داده میشه که باید مشخص بشه این شعار از کجا اومدن. هزینه‌های تبلیغاتی که داره اضافه میشه، خب این هزینه از کجا داره اومده میشه؟ آیا این با روح جمهوری اسلامی ایران سازگاری داره که یک کاندید مجلس میتونه که این همه هزینه بکنه، این همه پول هزینه بکنه برای رأی‌گیری فلان؟
بسیار ممنون و سپاسگزار هستم جناب آقای هاشمی از وقتی که در اختیار برنامه ما قرار دادید. خیلی ممنون هستم، آرزوی موفقیت دارم برای شما. چنانچه صحبت پایانی دارید در خدمت شما هستیم و بعد از اون شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
خواهش میکنم. من متشکرم از شما و شنوندگان عزیز. این انتخابات سرنوشت ماست، آرامش ما، امنیت ما و آینده نگری ما، یعنی داشتن یک آینده بهتر در گروه یک انتخاب آگاه و سالم هست
انشاءالله،
که میتونیم کشور رو هم به سمت پیشرفت بهتر ببریم
انشاءالله. خیلی ممنون و سپاسگزار هستم جناب آقای هاشمی، کارشناس مسائل سیاسی. خدا نگهدار شما.
زنده باشین. خواهش.
از اینکه با گفتگوی انتخاباتی همراه هستید از شما عزیزان سپاسگزاریم. دوستان عزیز شنونده، همکارانم بخش گزارشی برنامه را آماده کردند که تقدیم حضورتون میکنیم.
شرکت میکنید تو انتخابات یا نه؟
نمیدونم.
100%
تاثیر داره.
100% الان به مخصوص تو این بره زمان که دشمنان واقعا دندان تیز کردن برای برعلی نظام کار بکنن، دیگه قطعا شرکت میکنیم. همه ما خانواده همه انشالله شرکت میکنیم.
چقدر اهمیت داره حضور ما توی انتخابات؟
100% آقا، 100%. همونجور که جنگ اهمیت داشت، پیروزی ما اهمیت داشت. شهدای ما که ستون مملکت و ستون کشورن برای ما اهمیت دارن. این انتخابات هر حرکتی هر نفسی فوق العاده اهمیت داره.
خیلی بی‌نهایت. مجلس در رأس امور است، باید شرکت کنیم.
حضور مردم چقدر اهمیت داره توی انتخابات؟
خیلی شد زیاد، برای اینکه اون طرف آدم ماریا نباید سوء استفاده کنن.
مجلس چقدر اهمیت داره کارش؟
مجلس خیلی، هر قانونی تصویب میشه مجلس تصویب میکنه، پس باید کسایی برن که واقعا صلاحیت داشته باشن.
در این قسمت از برنامه دعوت میکنم گفتگوی همکارم آقای بیگپوری رو بشنوید که با کارشناس برنامه گفتگو میکنن.
بسیار ممنون و سپاسگزار هستم همکار محترم. در این قسمت از برنامه در خدمت جناب آقای دکتر نوذر شفیعی، کارشناس مسائل سیاسی و منطقه‌ای هستیم. آقای دکتر، من عرض سلام دارم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
شما تأثیر حاکمیت رو در حضور حد اکثری مردم در انتخابات رو چگونه میبینید؟ حالا حاکمیتی مثل ما که داعیه مردمی بودن دارد، داعیه مردم سالاری دینی دارد، چگونه میتواند این حضور رو پررنگتر بکند؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث انتخابات رو میشه به دو شکل تفسیر کرد. بعضی از کشورها هستن انتخابات براشون مهم هست و حضور حد اکثری مردم رو نشانه رضایتمندی و مشروعیت حاکمیت توسط مردم میدونه. بعضی از کشورهای دیگه به خصوص کشورهای غربی خیلی به این موضوع پایبند نیستن. انتخابات رو به عنوان یه رفتار سیاسی قلمداد میکنن که حق طبیعی هر شهروندی است. میتونه در اون انتخابات شرکت کنه و حق سیاسیش رو اعمال کنه، میتونه از این حق هم استفاده نکنه. ولی واقعیت این هست که اغلب کشورهای آسیایی اینجور هست. روی این که مردم چه دیدگاهی نسبت به حاکمیت دارن اهمیت قائل هستن. یکی از ظواهر امر رو در این میدونن که چه میزان از مردم در انتخابات شرکت میکنه. پس در واقع رضایتمندی مردم از حاکمیت تابع به عنوان یکی از متغیرها تابع میزان مشارکت مردم در انتخابات هست. حالا از دید حاکمیت چرا این موضوع مهم هست؟ چرا این حضور مردم در انتخابات مهم هست؟ برای اینکه اگر از دو نظر در واقع اهمیت داره، یکی اینکه رأی یک حق هست و اگر شما در واقع به فرد مورد نظرت رأی ندی، عملا اون کسی قدرت رو به دست میگیری که رقیب تو هست، پس این رو به عنوان یک حق فردی باید ازش استفاده بشه. نکته دوم این هست که این اعمال حق رأی دو تا بازتاب بین المللی مهم برای حاکمیت داره. یک بازتابش این هست که برای حاکمیت پرستیژ میاره، اعتبار میاره و در جهان هم این مرسوم هست. یعنی این که گاهی اوقات بعضی از کشورها متهم هستن که دموکراسی درشون رعایت نمیشه، ولی وقتی که انتخابات برگزار میشه و سطح بالایی از مردم مشارکت میکنن، معنیش این است که این کشور دموکراتیک هست و معنیش این است که مردم این کشور در سرنوشت خودشون دخالت دارن و که حاکمیت مظهر اراده ملت هست.
درست است.
این یک بچه‌اش. بچه دیگرش این هست که در واقع مشارکت در انتخابات به کشورها قدرت میبخشد. پس اون اعتبار بود، این قدرت هست. هر چقدر که مشارکت مردم در انتخابات بیشتر هست، در واقع دشمن بر روی این مشارکت حساب باز میکنه. چون از دید دشمن زمانی میشه با حاکمیت آسیب رسوند که بین مردم و حاکمیت شکاف وجود داشته باشه. وقتی این اتفاق میفته، یعنی مردم در پای صندوق‌های رأی حاضر میشن، معنیش این است که حاکمیت از پشتیبانی مردم برخوردار است. مردم دو نوع نگاه به حاکمیت دارن. یه نگاه ایدئولوژیک هست. در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت موجود برخواسته از اعتقاد مردم هست. یعنی یه حاکمیت اسلامیست، یه حاکمیت دینیست و صرف این که یک حاکمیت دینیست، مردم برای این نوع از حاکمیت که برخواسته از بخشی از هویتش هست، یعنی هویت مذهبی و دینیش هست، احترام قائل هست، پایبند به اون هست و در انتخابات مشارکت می کند تا چنین حاکمیتی مستدام باشد.
درست.
بخش دیگری از نگاه مردم به حاکمیت نگاه مادی گرایانه هست. اون نگاه معنا گرایانه بود، این نگاه مادی گرایانه هست. یعنی اینکه مردم به این نگاه میکنن که یک حاکمیت تا چه حد کارکرده هاش رو در ارتباط با مردم انجام داده. آیا یک حاکمیت توانسته از رفاه مردم رو تأمین کند؟ آیا یک حاکمیت توانسته از امنیت فیزیکی مردم رو تأمین کنه و مردم رو در مقابل تهاجمات بیرونی حفظ کنه؟ بنابراین معیارشون این چیزها. خب البته دیگه این وقتی که این موضوع رو نگاه میکنید، دیدگاه ها باز میتونه متنوع باشه. بعضی دیدگاه ها ممکن هست ترازه ها رو ببینه، فرودها رو هم ببینه. یک دیدگاه ممکنه فقط فرودها رو ببینه، یعنی زمانهایی که نقص هست رو ببینه، زمانهایی که اوج هست رو نبینه. ولی در هر حال میخوام بگم معیار مردم، یعنی حاکمیت باید این دوتا کار رو برای مردم انجام بده. یکی آنگونه هست که مردم میخواهند، چون برخواسته از بخشی از هویت اینها، یعنی هویت دینی و همینطور هویت ملی اونهاست. دو، به عنوان یک حکومت باید خدمات و وظایفی که در ارتباط با مردم دارن اون رو انجام بدن.
سپاسگزارم آقای دکتر و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
متشکرم و ممنون.
به پایان برنامه امروز گفتگوی انتخاباتی رسیدیم. امیدوارم که مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارم جناب آقای بیکپوری از حضورتون خداحافظی میکنم. آقای بیکپوری، خیلی متشکرم که در این برنامه حضور داشتین.
متشکرم سرکار خانم نجفی. منم از شما تشکر میکنم. امیدوارم که برنامه امروز ما مورد توجه و عنایت شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه.
متشکرم از شما و متشکرم از شما دوستان عزیز شنونده. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم همراه ما باشید با میان برنامه کوتاهی که تقدیمتون میکنیم با عنوان موج.
موج سواری،
تکنیک های رسانه‌ای،
فیک نیوز،
شبکه های اجتماعی،
شایعات،
تکنیک،
فیک نیوز،
موج.
به نام خدا، محمد قنبری هستم، کارشناس رسانه و مدرس امنیت آیتی در دانشگاه. یه نکته‌ای که عمدتاً در رسانه‌ها و علل خصوص رسانه‌های شخصی افراد که عمدتاً منصوب میشن به سلبریتی‌ها یا افرادی که دوستشون دارن مردم یا نسبت بهشون ابراز علاقه میکنن، عمدتاً این افراد میان ذائقه مخاطبشون رو همسو میکنن با آن چیزی که با ارزش‌های فکری خودشون منطبق هست. در دنیا عمدتاً این حل شده و خیلی مردم سراغ این موضوع نمیرن، اما در جامعه خودمون متاسفانه شاهد این هستیم که سلبریتی‌ها منشأ اثر هستن. یکی از کسانی که بسیار بسیار پرستاره است در شبکه اجتماعی اینستاگرام، خب کریس رونالدو است. ایشون تقریبا پرفالوورترین شخصیت شبکه اجتماعی اینستاگرام هست. میانگین تولید پستش روزی 1.5 پست هست، یعنی ایشون هر دو روز 3 پست رو از خودش منتشر میکنه که کاملا مربوط به خودشه یا اهداف خیرخواهانش. محبوبیت ایشون از شخصیت‌های درجه 1 سیاسی پرتغال هم بیشتره، اما ایشون به هیچ عنوان هیچ پستی رو سیاسی نمیکنه، هیچ ذائقه‌ای رو به مخاطبش منتقل نمیکنه، چون ترس داره، واهمه داره از اینکه با اون بخوان قضاوتش بکنه.
سلام، من معصومه نصیری، عضو هیئت مدیره انجمن سواد رسانه‌ای ایران هستم. شبکه‌های اجتماعی در 3 بازه زمانی، قبل انتخابات، حین انتخابات و بعد از اون، اقدامات خودشون رو برای به حاشیه بردن موضوع انتخابات و البته در پاره‌ای از موارد هم برای ساماندهی و نظم‌دهی به افکار عمومی برای شرکت در انتخابات کمک می‌کنند. اما معمولاً رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به عنوان رسانه‌های نوین در زمان انتخابات در خدمت اهداف و اغراض سیاسی گروه‌ها و کاندیداها هستند که این اهداف و اغراض سیاسی گاهن از داخل کشور هدایت میشه و گاهن از خارج کشور توسط گروه‌ها و رسانه‌های بیگانه و معاند این اتفاق میفته. اینجا مخاطب هوشمند و مخاطبی که فعالانه با پیام‌های رسانه‌ای برخورد میکنه میتونه راه خودش رو و مسیر خودش رو برای بررسی ادعاها و مواردی که مطرح شده در قالب شایعات و اخبار در شبکه‌های اجتماعی مشخص بکنه و تحت تأثیر آنچه که به او القا می شود قرار نگرفته و هوشمندانه برنامه و طرح‌های اصلی که باید منجر به رأی به یک کاندیدا بشود یا نشود رو مورد بررسی قرار بده.
خب ما تکنیک‌های دیگه‌ای داریم. تکنیک نامزد پوششی یا آنتی شوک که ازش در ایام انتخابات مختلف استفاده میشه. در این تکنیک معمولاً برای اینکه رقابت هست برای به دست آوردن کرسی‌های پارلمان یا مجلس یک کشور، میان از یک طیف فکری مرتبط با هم، هماهنگ با هم، چند چهره شاخص رو انتخاب می‌کنند. نفر اصلی قوی‌ترین اونها که عمدتاً در فضای نظرسنجی هایی که ما در ایام انتخابات به صورت روزانه نظرسنجی خواهیم داشت به این میرسن که مثلا کدوم اینها بیشتر به نظر مردم نزدیک هست و احتمال رأی آوریش بیشتر هست، اون انتخاب میشه. اما نامزدهای پوششی در لیست یا به صورت مستقل قرار میگیرن برای اینکه رأی جبهه مقابل، فرد مقابل، گروه و حزب سیاسی مقابلشون رو بشکنن. تکنیکی که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها و فضای مجازی عمدتاً از طریق لیست‌هایی که بعضی از اینها هم سندیت نداره منتشر میشه. مردم روزانه می‌بینن فلان چهره سیاسی مورد نظرشون امروز در یک لیست دیگه هم قرار گرفته، در صورتی که در لیست پوششی قرار گرفته که جبهه مقابل خودش رو تخریب بکنه یا تضعیف بکنه.
موج، ویژه برنامه از رادیو گفتگو.
خب دوستان عزیز، برنامه موج رو شنیدید، انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما در این لحظه میان برنامه کوتاه بعدی رو تقدیمتون میکنیم که روایتیست از یادداشت‌های اسدالله علم با عنوان گوشه‌هایی از تاریخ پهلوی.
گوشه هایی از تاریخ پهلوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه گوشه‌هایی از دوران پهلوی در خدمتشون هستیم. در این برنامه به یکی دیگر از قسمت‌های یادداشت‌های علم می‌پردازیم که به بحث خودکامگی، خودخواهی، خودمحوری و استکبار شاه اشاره میکنه و این بسیار موضوع مهمیه. به نظر من درس بزرگیست از تاریخ. شاه روح زمان خود را آنچنان که باید درک نکرد. در صفحه 127 از جلد اول یادداشت‌های علم میگه شاه روح زمان خود را آنچنان که باید درک نکرد. از یک سو آرزو داشت جامعه‌ای از نظر مادی پیشرفته و کم و بیش غربی برپا سازد و از سوی دیگر کوشید از نظر سیاسی به خودکامگی قرنهای پیش بازگردد. به پیدایش جامعه‌ای که در آن میلیون‌ها تن به مدرسه می‌رفتند و ده‌ها هزار تن هر سال از دانشگاه‌ها بیرون می‌آمدند کمک کرد، ولی هرگز نخواست به مشارکت آنان در امور سیاسی و اجتماعی کشور تن دهد. شاه می گفت عجب است، تمام وزرای من حرفی که من به آنها می زنم می گویند از صمیم قلب معتقدند که این حقیقت است. این علم می نویسه، خیلی جالبه. این رو یک بار دیگه بخونم برای خوانندگانم، جالبه. شاه در صحبتی که با علم می کنه میگه عجب است، تمام وزرای من هر حرفی که من به آنها میزنم میگویند ما به این حرف شما از صمیم قلب معتقدیم. البته به او نگفتم که تمام وزرای او جز یک مش بادمجان دور قابچین چیز دیگری نیستن. صفحه 337 از جلد اول. در سالهای آخر شاه دیگر تا به سر و کله زدن با سیاست پیشگان نسل پدرش را که چندان جدی نمی گرفتن نداشت. در جستجوی افراد تازه‌ای بود که گسترش قدرت او را بپذیرند و به او وفادار و احیانا از نسل خود او باشند. وی به زودی دریافت که علم یکی از کسان دلخواه او می تواند باشد. تنها 3 ماه از او بزرگتر بود. در کارش کفایت و شخصیت نشان داده بود و از همه مهمتر اعتقادی بیچون و چرا به نهاد پادشاهی داشت و بی هیچ گفتگو سرسپرده شاه بود. البته قبلن ما سند ساواک رو در مورد ماهیت علم گفتیم که ساواک طی یک گزارش دقیق در مورد ماهیت علم چی گفته بود، اما خب طبیعتاً بعدن که نخست از میشه نظراتش عوض میشه و گزارش به گونه دیگری نوشته میشه که اینو ما در برنامه قبل گفتیم. هنگامی که شاه پس از 22 سال سلطنت بر سلطنت پرفراز و نشیب پیروزمندانه به دوراهی تاریخ رسید، میان دادن تقدم به نیازهای معنوی و مادی مردم که بالمعال نام او را به عنوان رهبری مصلح جاودان می ساخت یا به اندیشه های خود بزرگ بینی که جز هوس زود گذره یک تازی و قهرمانی چیزی نبود، مسیری را برگزیند که فرجام آن فرو پاشیدن دستگاه قدرت بود. به این ترتیب به پایان یکی دیگر از یادداشت های علم می رسیم که نشاندهنده گوشه هایی از عملکرد خاندان پهلوی است.
وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. خیلی متشکرم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو دنبال کردید. از ساعت 6 بامداد تا این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم با بخش اول برنامه‌ها همراه شما عزیزان بودیم. انشالله برنامه‌ای که تقدیمتون شد رضایت خاطر شما هموطنان گرامی و ارجمند رو فراهم آورده باشه. پایان بخش برنامه‌های این بخش گفتگوی اجتماعی است. همکارانم به صورت زنده همراه شما عزیزان خواهند بود. بعد از این